مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب منطق تألیف مرحوم مظفر استاد فرخی. درس 150.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم، در جلسه گذشته بحث حجت و انواع قیاس رو، انواع استدلال رو بیان کردیم و عرض کردیم که عمده در استدلال قیاس هست و مهمترین نوع استدلال قیاس هست. در این جلسه و جلسات آینده پیرامون قیاس مطالبی رو مطرح خواهیم کرد. اولین مطلب در این بحث تعریف قیاس هست. تعریفی که برای قیاس ذکر کردن، همونطور که عزیزان روی تابلو هم مشاهده می کنید، تعریف قیاس به این نحو است که قیاس قول مؤلف من قضایا متا سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. خب این تعریف از یک جنس و یک فصل تشکیل شده. جنس او قولون هست که در واقع قول همون مرکب تام خبری است که یسته هستکوت و علیها. پس قیاس یک قول است، یک مرکب تام خبری است که تشکیل شده است من قضایا، تشکیل شده است از چند قضیه که متا سلمت، هرگاه این قضایا مسلم فرض شود لازم می آید انهو از این قول لذاته قول دیگر. نکاتی که در تعریف هست باید بیان کنیم، ابتدا کلمه من قضایا مؤلفون من قضایا هست. من قضایا جمع هست، اما جمع منطقیه. جمع منطقی شامل دو و بیشتر می شود. بنابراین اگر قیاس از دو جزء تشکیل شد، دو قضیه تشکیل شد، نگیم چرا اینجا دو تا، در حالی که شما قضایا رو جمع به کار بردید. قضایا جمع منطقی است و جمع منطقی شامل دو هم می شود. بنابراین پس قیاس قولی است که تشکیل شده است از قضایا. متا سلمت، هرگاه مسلم فرض شود. چون در باب منطق، در باب قبل، در مباحث الفا، در مباحث قضایا رو هم اینو مطرح کردیم که مثلا اگر اصل صادق باشد نقیض او کاذب خواهد بود. ما فرض رو بر صدق میگذاریم، اگر اصل مفروض صدق باشد نقیضش کاذب خواهد بود. اگر این قضیه صادق باشد عکس مستویش هم صادق خواهد بود. فعلا بحث از صدق و کذب نیست، ما فرض میکنیم، معنا رو بر فرض میگذاریم. اگر صادق باشد نقیض او کاذب خواهد بود، اگر صادق باشد عکس مستوی او، عکس نقیض او، نقض محمول او صادق خواهد بود. اینجا هم به همین ترتیب این نکته رو اشاره میکنن که متا سلمت، هرگاه این قضایا مسلم باشد اون نتیجه رو میدیم. و بنابراین باز این یک بحث فرض هست، قولی که مؤلف است از قضایا که متا سلمت، هرگاه مسلم باشد این قضایا، لازم انه، لازم می آید از این قول لذاته قول دیگر. لازم انه، با این قید لازم انه استقرا و تمثیل خارج میشه. چرا؟ به جهت اینکه اشاره کردیم در جلسه گذشته استقرا و تمثیل احکامشون قطعی نیستند، احکامشون ظنیه، بنابراین واجب نیست، اون قول آخر لازم نمیاد. اما در قیاس چرا این نتیجه لازم هست؟ اگر قولی مؤلف شد از قضایا که تسلیم شدیم بر اونها، این نتیجه لازم میاد، این نتیجه برای او واجب است، برخلاف استقرا و تمثیل که نتیجه در اونها قطعی نیست. یعنی نمیتونیم بگیم واجب است که این گونه باشد. لذا مثلا در استقرا وقتی که حیوانات مختلف رو بررسی کردن، دیدن یتحرک فکل اثر، این حکم کلی بیان شد، اما این حکم کلی یقینی نیست، لذا بعداً مورد نقضش پیدا شد. مثلا تمساح فک اسفلش نمی جنبد، بلکه فک اعلای او در هنگام غذا خوردن متحرک هست. بنابراین احکامی که در تمثیل و استقرا به کار برده می شود لزومی نیستند. پس با این قید لازم انه استقرا و تمثیل رو خارج می کنه و با قید لذاته می خواد بحث قیاس مساوات رو مطرح کنه، چون گاهی از خود اون قضایا اون حکم به دست میاد، گاهی نیاز به یک قضیه و واسطه خارجی است، مانند قیاس مساوات که انشاءالله در آینده توضیح خواهیم داد و میخواد در واقع اون قسم رو هم از این تعریف بیرون کند. بنابراین پس تعریف قیاس این است که قول مؤلف من قضایا، قولی که تشکیل شده است از یک سری قضایا که متا سلمت، هرگاه این قضایا مسلم فرض شود، لازم می آید از این قول لذاته قول دیگر. نکته بعدی که در این درس مطرح میشه، اصطلاحاتی که در قیاس به کار میره، اصطلاحاتی که در قیاس به کار میره و در همه قیاس ها هم هست، اصطلاحات عامه‌ای که در کل قیاس ها وجود داره، این اصطلاحات هست: صورت قیاس، مقدمه، مطلوب، نتیجه و حدود قیاس. در قالب یک مثال این اصطلاحات رو توضیح خواهیم داد. مثلا وقتی که گفته می شود شارب الخمر فاسق، کل فاسق ترد و شهادته، شارب الخمر فاسق هست، هر فاسقی شهادتش رد می شود، بعد نتیجه شارب الخمر ترد و شهادته، شارب الخمر شهادتش رد می شود. خب این یک قیاس هست، کل این شکل به این صورت، شارب الخمر فاسق در واقع مقدمه اول، کل فاسق این ترد و شهادتو و شارب الخمر ترد و شهادتو، این رو میگیم صورت قیاس. این هیئت و چگونگی تشکیل قیاس رو، این رو کلش رو میگیم چی؟ این صورت قیاس هست. البته حالا این صورت قیاس شکل اول هست، چون قیاس اشکال مختلف داره که انشاءالله بیان خواهیم کرد. پس به این هیئت تعلیف، چگونگی تشکیل قیاس گفته می شود چی؟ صورت قیاس. و به هم یک از اینهایی که در قیاس استفاده شده، در واقع موضوع و محمول، شارب الخمر این دو یک قضیه است، موضوع و محمول داره، این باز یک قضیه است، موضوع و محمول داره، به اینها گفته می شود مقدمه قیاس. به هر یک از موضوع و محمول گفته می شود چی؟ مقدمه قیاس. و مورد سوم مطلوب هست. مطلوب همون چیزی که در ذهن ماست و ما می خواهیم با استدلال به او برسیم، اون رو میگن مطلوب. بنابراین مطلوب و نتیجه یکی هست، مطلوب و نتیجه یکی هستند، با این تفاوت که تا وقتی در ذهن ما هستند هنوز استدلال بر اونها نکردیم مطلوب ماست. وقتی که استدلال بر او اقامه شد و ثابت شد می شود چی؟ نتیجه. پس در واقع مطلوب قبل از استدلال هست، اون چیزی که ما در صدد اثباتش هستیم، میگیم مطلوب ما اینه که برسیم که فاسق مثلا شارب الخمر شهادتش پذیرفته نیست، این مطلوب ماست. وقتی که از مقدمات استفاده کردیم و به این رسیدیم، اون وقت می شود چی؟ نتیجه. پس در واقع مطلوب و نتیجه یک چیز هستند، اما مطلوب قبل از استدلال مطلوب ماست، وقتی که استدلال کردیم به اون رسیدیم بهش میگیم چی؟ نتیجه. و حدود قیاس در واقع یعنی اون اجزاء ذاتیه قیاس، اون مواد قیاس، اون چیزی که در قیاس به کار رفته. همین مثلا شارب الخم، فاسق، ترد و شهادتو، اینها حدود قیاس و اجزاء قیاس هستند. این بحث رو دقت کنید، ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. عبارت کتاب رو ملاحظه کنید. القياس تعريفه عرف القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. تعریف کردن قیاس را به انهو به این که قیاس قولی است که تشکیل شده است از قضایا که متا سلمت هرگاه مسلم فرض شود لازم می آید از این قول لذاته به خاطر ذات خود این قول قول دیگر. خب این اصل تعریف. شرح تعریف چیه؟ می فرمان القول و جنسون، تعریف از یک جنس و یک فصل به وجود میاد. مثلا وقتی گفته می شود الانسان و حیوان و ناطق، حیوان میشه جنسش، ناطق میشه چی؟ فصلش. اینجا هم ما جنس و فصل داریم. القول و جنسون، قول جنس است. معنای قول چیه؟ و معناه المرکب و تام الخبری. معنای قول اون مرکب تام خبری است. تو مرکب تام بر دو قسم است، انشائی و خبری. منظور از قول مرکب تام خبری است و معنای این قول مرکب تام خبری است. فیعم القضیه الواحده والاکثر، پس شامل می شود هم قضیه واحده رو و هم بیشتر از یک قضیه رو. پس قولون هم شامل یک قضیه می شود هم قضایای بیشتر. قسمت دوم تعریف، مؤلف من قضایا الی آخره. این قید مؤلف من قضایا متا سلمت لازم عنه لذات قول آخر، این در واقع می شود فصل تعریف. می فرماید مؤلف من قضایا الی آخره فصل. والقضایا جمع منطقی، قضایا جمع منطقی هست. این ما یشمل الاثنین، یعنی شامل دو هم می شود. در همین مثالی که ما زدیم ما از دو قضیه استفاده کردیم، ما سه قضیه نداشتیم، اما جمع منطقی شامل دو هم می شود. به بیشتر از یک جمع اطلاق میشه در منطق. و یخرج به قید القضایا الاستدلال المباشر، با قید قضایا استدلال مباشر خارج می شود. چرا؟ لأنه کما سبق قضیتون واحدتون علا تقدیر تسلیم بها تستلزم قضیتن اخرى. چون استدلال مباشر یک قضیه بود، ما مثلا می گفتیم اذا صدق الاصل صدق العکس، اگر اصل صادق باشد عکس مستوی هم صادق بود. اونجا از یک قضیه پی به قضیه دیگر می بردیم، بنابراین قضایا نبود، یک قضیه بود. یا اگر این صادق باشد نقیضش کاذب خواهد بود، از یک قضیه پی به قضیه دیگر می بردیم، بنابراین با قید قضایا استدلال مباشر رو خارج کرد. و خارج می شود به وسیله قید قضایا استدلال مباشر، به خاطر اینکه استدلال مباشر همچنان که گذشت در بحث قضایا و احکامش یک قضیه واحده است که علا تقدیر تسلیم بها بر فرض تسلیم شدن به اون قضیه لازم می آید قضیه دیگر. پس این قید اول مؤلف من قضایا، که با این قید استدلال مباشر مانند عکس مستوی، عکس نقیض، نقیض و نقض محمول، نقض تام، نقض موضوع رو خارج کرد. قید دوم متا سلمت، می فرماد سلمت من از تسلیم، از تسلیم گرفته شده است. و فیه اشارتون، در این قید اشاره است به این که الا ان القیاس لا یشترط فیه ان تکون قضایاه مسلمتا فعلا، در قیاس شرط نیست که قضایای قیاس همه مسلم باشند بالفعل، بل شرط کونه قیاسا ان یلزم منه الا تقدیر تسلیم به قضایاه قول آخر. بلکه در واقع شرط قیاس این است که الا فرض تسلیم، اگر ما تسلیم این مقدمات شدیم قول دیگر لازم می آید. شرط کونه قیاسن این است که لازم بیاید از این قیاس علا تقدیر تسلیم به قضایاهو بر فرض مسلم پنداشتن قضایاش لازم بیاید قول دیگر، مانند کشعن الملازمت بین القضیت و بین عکسها او نقضها، مثل ملازمه بین قضیه و بین عکس اون قضیه، یا بین قضیه یا نقض اون قضیه. فانه على تقدیر صدقها تصدق عکوسها و نقوزها، على فرض صدق قضیه اصل عکسش هم صادق هست، اگر قضیه صادق باشد نقیزش کاذب هست. همه اینها روی چی بود؟ فرض بود که اگر اون اصل مسلم باشد عکس مستویش هم مثلا مسلم و صادق خواهد بود. و لازعو یتبع المظلوم فی ملزوم فی صدق، فقط لازم تبعیت می کند ملزوم را در صدق، فقط این تبعیت لازم از ملزوم فقط در چیه؟ در صدق هست. دون الکذب، لذا گفتیم اگر اصل صادق باشد مثلا عکس هم حتما چیه؟ صادق هست. اگر این قضایا صادق باشند نتیجه هم صادق خواهد بود، اما در کذب اینها چی؟ تلازم ندارن. یعنی این گونه نیست که اگر مقدمات کاذب بود نتیجه هم حتما کاذب باشد، نه، ممکنه گاهی مقدمات کاذب باشند اما نتیجه صادق باشد. و لازم تابع ملزوم است در صدق فقط، دون الکذب، کما تقدم فی العکس مستوی، همچنان چه در عکس مستوی این مسئله گذشت. لجواز کونهی لازمن اعم، چون ممکنه این لازم لازمه چی باشد؟ اعم باشد، که در صدق تلازم دارند اما در کذب با هم تلازم ندارند. و منهای عرف، از این دانسته می شود که کذب قضایای مؤلفه لا یلزم منهو کذب القول لازم لها، از کاذب بودن قضایایی که قیاس رو تشکیل می دهند لازم نمیاد که قول لازم هم کاذب باشد. البته نمیخوایم بگیم قول لازم حتما صادق هست، ممکنه قول لازم صادق باشه ممکنه کاذب باشد. این که مقدمات کاذب هستند نتیجهش این نمیشود که حتما نتیجه هم کاذب خواهد بود. دانسته میشود که کذب قضایای مؤلفه لازم نمیاد از کذب قضایا کذب قولی که لازم است برای چی؟ برای این قضایا. نعم کذبهو یستلزم و کذبها، بله اگر نتیجه کاذب بود قطعا مقدمات کاذب هستند، اگر نتیجه کاذب بود مقدمات قطعا کاذبند، اما اگر مقدمات کاذب بود لازم نیست که نتیجه حتما کاذب باشد. بله کذبهو، کذب این قول لازم مستلزم کذب قضایاست. اگر دیدیم نتیجه اون قول لازم کاذب هست قطعا مقدمات و اون قضایا کاذب بوده. پس این قید دوم که متا سلمت، یعنی اگر این قضایا مسلم فرض شود قول دیگر لازم میاد. قید بعد لزم انه، می فهمان یخرج به الاستقرا و تمثیل، خارج می شود با این قید لزم انه استقرا و تمثیل. چرا؟ لانهما و ان تالفا من قضایا لا یتبعهما القول الاخر على نحو اللزوم، اگرچه اینها هم استقرا و تمثیل هم از قضایا تشکیل شدند اما لازم نمی آید، تبعیت نمی کند این استقرا و تمثیل قول دیگر را على نحو اللزوم، یعنی اینها مستلزم قول دیگر به نحو لزوم نیستند. چون عرض کردیم در استقرا و تمثیل اون نتیجه قطعی نیست، 100% نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم یجب که این گونه باشد، پس لازم نمیاد. میفرماید به خاطر اینکه استقرا و تمثیل اگرچه تشکیل شدن از قضایا اما لا یتبعهما، به دنبال نمیآید این استقرا و تمثیل را قول دیگر علا نحو اللزوم، قول دیگر دنبالش هست اما نه علا نحو اللزوم. چرا؟ لجواز تخلف عنهما، به خاطر جواز تخلف این قول آخر انهما از این استقرا و تمثیل. ممکن استقرا و تمثیل باشد اما این قول آخر صحیح نباشد. لانهما اکثر ما یفیدان از زن، به خاطر اینکه استقرا و تمثیل نهایت چیزی که افاده می کنند زن است. الا بعض الاستقرا، مگر بعضی از استقرا که در واقع اون استقرا تام باشد، استقرا تام باشد که تمام جزئیات مورد بررسی قرار گرفته باشد، که در واقع خواهیم گفت در بحث استقراء تام که استقراء تام یک نوع قیاس هست و دیگه استقراء نیست و سیعتی که بحثش خواهد آمد. قید بعد لذاته هست، می فرماد یخرج بهی قیاس المساوات، خارج می شود به وسیله این قید لذاته قیاس مساوات، کما سیعتی فی معله، همچنان که در جای خودش بیان خواهد شد. فَإِنَّ قِيَاسَ الْمُسَاوَاتِ قیاس مساوات انما یلزم منه القول الاخر، لازم میاد از قیاس مساوات قول دیگر، نه لذاته بلکه لمقدمت خارجت ان، به خاطر مقدمه ای که خارج از این قیاس مساوات است. و انما یلزم منه، لازم میاد از قیاس مساوات قول دیگر، به خاطر مقدمه ای که خارج از این قیاس است، لا لذاته به خاطر ذات اون قیاس نیست. مانند این مثال، ب یساوی ه و ه یساوی دال ینتج، ب یساوی دال، وقتی که ب مساوی ه باشد و ه مساوی دال باشد، نتیجه میگیریم که ب مساوی دال هست، ولیکن لا لذاته، نه به خاطر ذات این قیاس، بلکه به خاطر اون مقدمه خارجیه، بلکه به خاطر صادق بودن مقدمه خارجیه، و اون مقدمه خارجی این است که مساوی مساوی مساوین، مساوی 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 هست. با ضمیمه این مقدمه ما این نتیجه رو میگیریم که مثلا ب یساوی دال، چون اون چیزی که مساوی است با مساوی با شیء دیگر، با خود اون شیء مساوی هست. و لذا لا ینتج مثل قولنا، به همین خاطر مثل این قول جواب نمیده، نتیجه نمیده که بگیم نه نصف جیم و جیم نصف دال، بنابراین بگیم مثلا چی؟ پس به نصف دال هست. این صحیح نیست. چرا؟ چون اون مقدمه خارجی در اینجا وجود ندارد. شکل این قیاس با بالایش شبیه همه، به یساوی ه و ه یساوی ده، اونجا منتج بود، نتیجه میداد دال به یساوی دال، اما در اینجا نتیجه رو نمیده که بگیم به نصف جیم و جیم نصف دال، بنابراین نصف به نصف دال هست. این نتیجه رو نمیدهد. چرا نمیدهد؟ چون اون مقدمه خارجیه که در بالا بود در اینجا نیست. لأن نصف و نصف لیس نصف، چون نصف 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 نیست، بلکه نصف نصف میشود چی؟ ربع. بنابراین این قضیه منتج نیست، چون اون مقدمه خارجیش صادق، یعنی نصف و نصف نصف نیست، بلکه نصف و نصف می شود چی؟ روب. خب بعد از این وارد اصطلاحات عامه در قیاس می شود. می فهمان الاصطلاحات العامه فی القیاس، اصطلاحاتی که عمومیت دارد در همه انواع قیاس. لابد اولا من بیان المصطلحات العامه عدا المصطلحات الخاصه بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها. ابتدا باید اون اصطلاحات عام همه قیاس رو بیان کنیم، سوای اون مصطلحاتی که اختصاص دارد به یک نوع هر نوع قیاس خاص، که اونها رو در جای خودش مطرح خواهیم کرد. فعلا اون اصطلاحاتی که در همه انواع قیاس کاربرد داره، اون اصطلاحات عامه رو بیان میکنیم. میفرمایم ناگزیریم اولا از بیان اصطلاحات عامه سوای مصطلحات خاص به هر نوعی که سیرد و ذکرها، ذکرش وارد خواهد شد، فی مناسباتها، در جای خودش و در مناسبت خودش بیان خواهد شد. و هیه اون مصطلحات عامه چیه؟ قسم اول، صورت اول، اون اصطلاح اول صورت قیاس هست. و یقصد بها هیئت التعلیف الواقع و بین القضایا، قصد می شود به این صورت قیاس اون هیئت تشکیل، هیئت تعلیف که واقع شده بین قضایا، یعنی چگونگی قرار گرفتن قضایا، این قضایا باید چگونه کنار هم قرار بگیرند، با چه کیفیتی کنار هم قرار بگیرند تا اون نتیجه رو بدن. این رو میگیم صورت قیاس. پس واقع نحوه قرار گرفتن قضایا در کنار هم رو بهش صورت قیاس اطلاق میکنن. اصطلاح دوم مقدمه است. میفرمان و هی کل قضیت تتعلف منها صورت القیاس، مقدمه در واقع هر قضیه است که تشکیل می شود از اون قضیه صورت قیاس. حالا ممکنه یک قیاسی دو تا مقدمه داشته باشه و ممکنه قیاسی مثلا سه تا مقدمه داشته باشه، و مقدمه هر قضیه است که تشکیل می شود از اون قضیه صورت قیاس، و المقدمات تسمى ايضا مواد القياس، به مقدمات مواد قیاس هم اطلاق می شوند. اصطلاح سوم مطلوب هست و هو القول لازم من القياس، اون قولی که لازم میاد از قیاس، اون چیزی که به دست میاد از قیاس، و یسمى مطلوبا عند اخذ الذهن في تعليف المطلوب في تعليف المقدمات، مطلوب نامیده می شود وقتی که ذهن میخواد شروع کند در چیدن مقدمات، یعنی اون چیزی که ما در ذهنمون داریم اون رو میخواییم برهانی کنیم و شروع میکنیم مقدمات رو برای او چیدن. تا وقتی که هنوز به نتیجه نرسیدیم، این مقدمات رو کنار هم نگذاشتیم، اون مطلوب ماست. وقتی که در خارج استدلال رو بیان کردیم یا در ذهنمون استدلال رو چیدیم و درست کردیم، اون چیزی که به دست میاد میشود چی؟ نتیجه. پس مطلوب در واقع قول لازم از قیاس است و یسمى مطلوبا عند اخذ الذهن، وقتی که ذهن شروع میکند در تشکیل مقدمات. و اصطلاح چهارم نتیجه است و هی المطلوب عینه، نتیجه همان مطلوب هست، ولیکن یسمى بها نامیده میشود به نتیجه بعد از حاصل شدن این مطلوب از قیاس. بعد از این که قیاس رو چیدیم، این نتیجه مطلوب حاصل شد، حالا بهش میگیم نتیجه. و اصطلاح پنجم حدود هست و هی الاجزاء الذاتیه للمقدمه، اینها اجزاء ذاتیه مقدمه است. هر مقدمه از یک موضوع محمول یا مقدم و تالی تشکیل شده که به اونها میگیم حدود قضیه، حدود قیاس. و معنی بالاجزاء الذاتیه، منظور از اجزاء ذاتیه اجزایی هستند که باقی میمانند بعد از تحلیل قضیه. اگر قضیه رو تحلیلش کنیم، جدا جدا کنیم، اون اجزایی که باقی میمانن میشن حدود قیاس. فاذا فتکنا و حللنا الحمليه، وقتی که ما تفکیک کنیم و تحلیل کنیم قضیه حملیه رو، مثلا الى اجزاها به اجزایش، لا يبقى منها الا الموضوع والمحمول، باقی نمیماند از این قضیه حملیه مگر چی؟ مگر موضوع و محمول. پس همین موضوع و محمول میشون چی؟ حدود قیاس. دون النسبه، اما نسبت دیگه نمیماند. چرا؟ لان النسبت انما تقوم به طرفین، چون نسبت قائم به طرفین است، برای ربط بین طرفین است. فاذا افرد کل منهما عن الاخر، وقتی که هر یک از اینها موضوع محمول از هم جدا شدن، دیگه نسبت باقی نمیماند. زمانی که جدا آورده شود هر یک از موضوع محمول از دیگری، فمعناه ذهاب النسبت بینهما، یعنی نسبت بین این دو تا از بین رفته است. و اما سور و جهت فهما من شؤون النسبه، اون سور قضايا و جهت قضايا هم اینها هم از وابسته ها و شؤون نسبت هستند. فلا بقا لهما بعد از ذهابا، پس بقایی برای این سور و جهت بعد از ذهاب نسبت نیست. و همچنین زمانی که ما تحلیل کنیم شرطیه را به اجزایش، لا یبقا منها الا المقدم و التالی، باقی نمیمونه مگر مقدم و تالی. فالموضوع و المحمول او المقدم و التالی هی الاجزاء الذاتیه للمقدمات، پس موضوع و محمول، مقدم و تالی، اجزای ذاتی مقدمات هستند و هی الحدود و فیها، حدود در این مقدمات و قیاس هستند. ول نوز هذه المصطلحات بالمثال، این مصطلحات، این اصطلاحات رو در قالب مثال توضیح خواهیم داد. فنقول شارب الخمر فاسقون و کل فاسقون، کل فاسقین ترد و شهادتو، نتیجه شارب الخمر ترد و شهادتو. فبواسطت نسبت و کلمه فاسق الى شارب الخمر فی القضیه رقم یک و نسبت رد شهادت به هر فاسقی در قضیه شماره دو، استنبطنا، استنباط کردیم ما نسبت بین رد شهادت و شارب را در قضیه نتیجه شماره 3. ما در قضیه شماره 1 فسق رو نسبت دادیم به شارب الخمر، در قضیه شماره 2 رد شهادت رو به فاسق نسبت دادیم، بعد استنباط کردیم بنابراین شارب الخمر شهادتش مردود هست، رد می شود. پس هر یک از قضیه شماره 1 و شماره 2 میشن مقدمه، شارب الخمر فاسق و کل فاسق انترد و شهادتو، اینها می شود مقدمه. و شارب خمر فاسق و ترد و شهادت و میشن حدود، که همون موضوع محمولن، میشن حدود این مقدمات. قضیه شماره 3 شارب الخمر ترد و شهادت و میشود مطلوب و نتیجه، البته مطلوب قبل از این که این قیاس تشکیل بشه و بعد از این که تشکیل شد به این نتیجه رسید میشود چی؟ نتیجه. و تعلیف بین این دو مقدمه، تشکیل این دو مقدمه، نحوه قرار گرفتن اینها میشود صورت قیاس. و لا یخفا، مخفی نماند که انا استعمل هذه العلامه، ما این علامت رو یعنی این سه نقطه رو استفاده کردیم، استعمال کردیم این سه نقطه رو و علامت سه نقطه رو قبل از نتیجه، یعنی این که نتیجه این هست، و وضعناها قبل النتیجه، قرار دادیم این سه نقطه رو قبل از نتیجه، و هی علامت هندسیه، این سه نقطه یک علامت هندسی است که استعمال می شود برای دلالت بر انتقال به مطلوب. و تقرأ و اذن، این سه نقطه رو هر جا دیدیم اذن معنا میشه، یعنی شارب الخمر فاسق و کل فاسقین ترد و شهادتو، اذن شارب الخمر ترد و شهادتو. و سنستعملها ان استعمال الحروف فیما یعطی للاختصار و للتوضیح، و ما استعمال خواهیم کرد، به کار خواهیم برد این سه نقطه رو وقتی که استعمال میکنیم حروف را، فیما یعطی در آینده، برای اختصار و برای توضیح. خب اصطلاحات عامه در قیاس بیان شد، تعریف قیاس بیان شد، ادامه مطلب انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadeq.tv